با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمارزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیگه رسیدیم به آخرین صفحات کتاب خلقیات ما ایرانیان که تصور میکنم امروز تموم بشه.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
خیلی متشکرم. من با اجازه ادامه میدم.
لطف میفرمایید.
13 روزنامه اطلاعات، یکی از دو روزنامه بزرگ و کثیرالانتشار با استخوان ما به شمار می رود. در شماره 25 اسفند 1342 آن درباره حوادث فجیعی که در پایتخت مملکت ما در همین روزگار ما اتفاق می افتد مقاله دیده شد که چند جمله از آن را در اینجا نقل می نماییم. هرچند نظیر همین حوادث در اغلب نقاط دنیا پیش می آید. این حوادث آدم را به وحشت می اندازد، زیرا زندگی در یک اجتماعی که حریمی باقی نمانده باشد و انسان از هم نوع خود هیچ گونه ایمنی نداشته باشد حقیقتا وحشتناک است. وقتی آدم در خانه خودش امنیت نداشت و در خانه خدا هم امنیت نداشت، پس کجا می تواند زندگی کند؟ مگر آدم چقدر می تواند همه حواسش را به جیبش، به کفشش، به کلاهش بدوزد که جیبش را نبرند و یا کفشش را نبرند و کلاهش را بر ندارند؟ من وقتی می شنوم که از فلان امامزاده چراغی به سرقت رفته راستی متأثر می شوم، نه برای خاطر اینکه امامزاده بی چراغ مانده است، بلکه به خاطر اینکه می بینم آخرین ستونهای ایمان و اخلاق هم دارد فرو می ریزد. 14 به نقل از مجله خواندنی ها شماره 26 بهمن 1342 از مقاله اگر با ایرانی هم اینطور رفتار کنید دروغ نخواهد گفت، نوشته حسن صدر. آقا محمد خان قاجار 100,000 چشم از مردم کرمان کند. سرجان ملکم می نویسد که کرمان شهر کوران شد. به جلادی که چشمها را تحویل می داد گفت خوشوقت باش که کم نیاوردی، وگرنه چشم خودت را هم می گفتم بکنند. گناه مردم کرمان این بود که یک سال شاهزاده رشید و جوانمرد زند لطفعلی خان بر آنها حکومت کرده بود. چون این مردمی در مقابل چنان بلای آسمانی، در برابر چنین ستمگر صفاک و خونخاری چگونه تملق نگویند و ریا و تظاهر نکنند و به دروغ و دغل متوسل نشوند؟ آیا از چنین ملتی انتظار صراحت و صداقت و شهامت دارید؟ این رفتار تنها در دوره آقا محمد خان نبوده، بلکه در تمام دوران تاریخ بیش و کم با او چنین رفتار کردند و بنابراین جز با سالها مسئولیت و آزادی و حکومت حق و قانون ملت ایران نمیتواند صراحت و صمیمیت پیدا کند. 15 از قضا من روسیا تهیه کننده این مقاله نیز در کتابهای خود و به خصوص در هزار بیشه و کشکول جمالی و صندوقچه اسرار مقداری از آرا و عقاید بیگانگان را درباره هموطنانم آوردم و در اینجا قسمتی از آنچه را در کتاب راهابنامه از زبان قهرمان آن کتاب نوشتم، هرچند ابدا سزاوار و شایسته نیست که با کلام و گفتار مؤلفین و صاحبان قلم و ارباب فکر و اندیشه نامدار در یک جا بیاید، تردن للباب نقل می نماید. قصه این مردم بی شعور و بی صاحبی را می خورم که هیچ نمی فهمم چه می گویند و چه می جویند و حرف حسابشان چیست و چرا زنده اند. در این محیط حیرت انگیز با مردمی سر و کار پیدا کردم که حتی به روغن امامزاده هم بندند و از شمال تا جنوب و از مغرب تا به مشرق هر کلاهی برای برداشتن و هر جیبی برای بریدن و هر پولی برای خوردن است در تمام دستگاه های این مملکت خواه ملی باشد خواه دولتی هیچ چرخ و ماشینی نمی چرخد مگر آن که روغن رشوه به آن برسد. در بالای هر در و دروازهی به خط جلی نوشتند بیمای فتیر است و کارت پیش هر کس گیر بکند تا به او مراجعه کردی فوراً دو انگشت شست و سبابه را به هم میمالد و میرساند که یعنی کشک به اسم سبیل چرب کردن و خر کریم را نعل کردن کلیدی دارند که به هر قفلی میخورد و هر دری را میگشاید و هر تلسمی را در هم میشکند و هر مشکلی را حل میکند. مظلوم ترین مردم کسی است که دستش از این کلید مشکل گشا کوتاه باشد. هرچه بیشتر با این مردم می جوشم و بیشتر با آنها نشست و برخاست می کنم کمتر اخلاقشان به دستم می آید و کمتر از کار و بارشان سر در می آورم. حرفهایشان همه سست است و سر به تاقی و ادعاهایشان جمله بی اساس است و پا در هوا. مردم دنیا اگر دروغی بگویند برای مقصود و منفعتی است، ولی اینها محض رضای خدا دروغ میگویند. مردمان لاابالی بیبند و باری هستند که از بس گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت داشتند لاقید بار آمدند و بسیاری از قیود که در عرف مردم دنیا به شرایط آدمیت و انسانیت معروف است پابست نیستند. چنان که مثلا اگر نمک کسی را بخورند فرضاً هم که نمکدان را نشکنند لااقل به اسم کش رفتن به جیب که خواهند زد. با همه قیافه جدی که به خود می‌دهند هیچ کار دنیا را به جد نمی‌گیرند مگر در سه مورد مخصوص: یکی شکم، یکی کیسه و یکی تنبان. وقتی پای این سه چیز به میان آید یوسف را به کلافی و خدا را به خرمایی می فروشند. چطور می خواهی دلم به حال این مردم کچلک باز و دوز و کلکی مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات دنیا تنها به سه طریق معتقدند که عبارت است از سرهمبندی و سیاست عالیه ماستمالی و روش مرضیه ساخت و پاخت. این هر سه از مبتکرات فکر بدی و از کشفیات غریحه سرشار خودشان است و در این میدان الحق که گوی سبقت را از جهان و جهانیان رو بودند. به خصوص در فن ماستمالی مهارت عجیبی پیدا کردند و بالنتیجه مصرف ماست چنان بالا رفته است که اگر همه آب دریا ماست شود باز کفاف احتیاجات را نخواهد داد. فرمول دیگری هم دارند که معجون افلاطون و دوای هر دردی است و عبارت است از دستور مجرب و مطاع خودش درست می شود که اعجاز می کند. از تمام اینها گذشته دستگاه شگرفی هم دارند که به نام بوته اجمال که به منزله انبار بی تهوبن و گاوخانی جاودانی بسیار عمیقی است که هرچند قرن هاست که هر روز و هر ساعت خروارها کار انجام نایافته در آن ریختند هنوز تا کمر خالی است و باز برای نسل های فردا و پس فردا جای خالی دارد. این مردم تنها در یک موقع ممکن است از طریق سر به تاق کوبیدن اندکی منحرف شوند و آن هم در مورد کارهای حسب الامری است که آن وقت هر طور شده برای حفظ ظاهر به ظاهرسازی پرداخته و به قول خودشان کار را فیصله می دهند. در کتاب کشکول جمالی جلد دوم صفحه 105 میخوانیم: عده زیادی از هموطنان ما خیال میکنند همینقدر که اولاد داریوش و سیروس شدند دیگر نانشان تو روغن است، غافل از اینکه کسی را از فضل پدر حاصلی نیست و انسان باید مرد کار و همت خود باشد و آدم اصیل و شریف واقعی کسی است که بتواند به اطمینان بگوید که دارای فرزند نیک سرشت و خردمند خواهد بود، نه آن کسی که تنها به افتخار آبا و اجداد خود سربلندی می کند. ابن قتیبه دینوری از علمای مشهور قرن سوم هجری، اصلا ایرانی، درباره این گونه ایرانیان که به نیاکان خود می بالند و به اصطلاح مشهور پنبه لحاف کهنه خود را باد می دهند چنین نوشته است، به نقل از مقاله شعوبیه به قلم جلال همایی در مجله مهر منطبعه تهران: مسئله افتخار این گونه مردم به تاج و تخت پادشاهان درست مسئله آن کسی است که دیدند در مسابقه اسب دوانی بسیار میخندد و شادی میکند و به خود میبالد. از وی پرسیدند: مگر اسبی که در مسابقه پیش افتاد از آن توست؟ گفت: نه، اما لگامش از آن من است. مسعودی مورخ معروف نیز در همین باب گوید: عجمها همه از نسل انوشیروان و پرویز نیستند، وانگهی آن دولت از دست برفت و به دولت گذشته بالیدن درست به استخوان پوسیده نازیدن است، و کسی که افتخار کند به این که من از مردم عجم هستم و انوشیروان هم عجم بوده است، با کسی که بگوید من از جنس آدمی هستم و انوشیروان هم از بنی آدم بوده است برابر می باشد. در کتاب صندوقچه اسرار چاپ تهران 1342 شمسی جلد اول صفحه 77 چنین آمده است: ما ایرانی ها خیلی از خودمان راضی هستیم و اغلب بیگانگانی هم که ما را می شناسند همین صفت خودپسندی و از خود راضی بودن و خودنمایی و خودفروشی را عیب بزرگ ملی ما می دانند و بدیهی است که آنچه بیشتر موجب این صفت گردیده حال و روزگار ما در گذشته است که روزی بزرگ و توانا و صاحب و سرور در دنیا بودیم و اشخاص بزرگی از میان ما قد علم کردند و ما البته حق داریم که به وجود آنها مباهات بورزیم، آن هم به اندازه معقول، و آنچرا تعلق به گذشته ما دارد دوست و عزیز بداریم و در حفظ آن بکوشیم، به شرط اینکه چیز خوب و ممدوح و پسندیده باشد. پایان دعای خیر. در طی این گفتار شمه‌ای از آنچه را در حق ما گفتند دیدیم. حدیثی نیست که مسرت‌آمیز و مایه سرفرازی ما باشد. دلسوزی و خشم و استغفار هم درمان این درد و دوای این مرض نمی‌گردد. باید کوشید و در صدد علاج برآمد، و این خود یکی از وظایف سمینار مسائل ایران و بلکه مهمترین و مفیدترین وظیفه او خواهد بود. داریوش شاهنشاه بزرگ ایران در 2500 سال پیش در سینه کوههای شامخ ایران زمین خطاب به پادشاهان آینده این مرز و بوم بر سنگ چنین نوشته است: تو ای کسی که میخواهی پس از این پادشاه باشی، از دروغ بپرهیز و دروغگو را کیفر بده. تو ای کسی که میخواهی پس از این پادشاه باشی، دوست مردی مباش که دروغگو و یا زورگوست، بلکه دروغگو و زورگو را سخت کیفر بده. امروز این خطاب مستطاب نه تنها به والاترین فرزند این کشور، بلکه به تمام افراد ایرانی نژادی است که به این مرز و بوم علاقمندند و از دل و جان سعادتمندی و رستگاری آن را خواستارند. باید دروغگو و زورگو و پلید خویی را کیفر داد و سخت کیفر داد. قریب به همان زمان داریوش، هرودوت مورخ بسیار معروف یونانی در حق نیاکان ما چنین گفته است: ایرانیان مجاز نیستند از چیزی که عملش زشت و قبیح و غیر مجاز است سخن برانند و در نظر آنها هیچ چیز شرم‌آورتر از دروغ گفتن نیست و از دروغ گذشته وام گرفتن هم در نزد آنها به غایت زشت و مکروه است و علتی که برای زشتی وام بیان می کنند این است که آدم مغروز گاهی مجبور می شود دروغ بگوید. باید از یزدان پاک درخواست نماییم که ما را از شر و زیان دروغ که بزرگترین نشانه تبهکاری و فساد است در امان بدارد و زندگانی ما را سامانی ببخشد که محتاج به وام گرفتن از خودی و بیگانه نباشیم. باید دعا کنیم که در سایه اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وسیع و عاقلانه که هماهنگ با وضع دنیای آزاد و مرفه باشد، روزگار ما ایرانیان رفته رفته چنان تغییر یافته دگرگون گردد که باز حتی دشمنان ما مانند مورخ یونانی 2400 سال پیش با همین زبان و با همین لحن تعظیم و تکریم در حق خودمان و در حق فرزندان و فرزندان فرزندانمان با احترام و تمجید سخن برانند و بگویند ایرانیان به دستور پیامبر بزرگ ایرانی خودشان زرتشت عمل می کنند، درست می اندیشند، درست سخن می رانند، درست رفتار می کنند. سید محمد علی جمالزاده، ژنو، فروردین 1343. اینجا کتاب خلقیات ما ایرانیان به پایان می رسه. یک مقاله‌ای در پایان افزوده شده بر کتاب با عنوان شیوه انتقاد که در پانویس اومده: این گفتار قبلاً در نشریه راهنمای کتاب چاپ شده است. شیوه انتقاد. اساساً نقد کتاب، اگر مقصودتان نقد کتاب ادبی باشد و الا برای موزیک و نقاشی و مجسمه سازی و تئاتر و علوم و شعبات دیگر فعالیت‌های فکری انسانی شرایط متفاوت و دگرگون می‌گردد و همانطور باید باشد که خودتان در پرسشنامه خود در سطر اول مذکور داشته اید، یعنی دقیق و عالمانه و از غرض و هوس به دور و با انصاف و اعتدال همراه باشد و چگونگی مضامین کتاب و ارزش آن را چنان که هست نمایان سازد. چنان که سابقا نیز در جواب پرسش‌های نشریه راهنمای کتاب در باب ترجمه ادبی متذکر گردید، در خصوص انتقاد ادبی کتاب‌های بسیار به زبان‌های خارجی نوشته شده است و ترجمه آنها به زبان فارسی و طبع و نشر آنها خدمت بس عالی به ادبیات ما خواهد بود. اولین اقدام را در این راه آقای زرین‌کوب با انتشار کتاب بسیار نفیس خود نقد ادبی برداشته است و مطالعه دقیق این کتاب گرانبها بر هر کسی که برای انتقاد کتابی از کتاب‌های ادبی قلم به دست می‌گیرد لازم است و البته بسیار سودمند خواهد بود که قدم دوم را هم خود ایشان بردارند، یعنی یکی از بهترین کتاب‌های فرنگی را در باب انتقاد ادبی ترجمه نموده به چاپ برسانند تا اکرام عمیم ایشان جامعه اتمام بپوشد. در ضمن همان جواب خود درباره ترجمه، پاره ای از نظریات و عقاید خودم را در خصوص انتقاد هم به عرض رسانده بودم. باز مجملاً آنچرا به فکرم میرسد، هرچند در این زمینه ناشی و تقریبا نادان بودم و مطالعه و تمرین و در دستم به کلی ناکافی و ناشاد است. برایتان در ذیل می نویسم. نقاد کتاب‌های ادبی باید خود تا حدی ادیب باشد. متقدمین با شرایط ما ادیب بودن را نشان دادند و آنچه را نظامی عروضی در این باب نوشته است همه می دانند. ولی آن شرایط امروز برای جوانانی که در مدرسه باید صدها چیز دیگر را هم غیر از آن چه مستقیماً مربوط به علم ادب است فراگیرند و سالها شب و روز مشغول تحصیل مواد برنامه بسیار سنگینی هستند امکان پذیر نیست و لذا باید دور آن را خط کشید و تنها آن را برای جوانان معدودی گذاشت که به صاعقه ذوق و به حکم فطرت شیفته ادبیات از نظم و نثر هستند و اوقات خود را منحصراً یا تقریباً به طور انحصار به کارهای ادبی مصروف می‌سازند. نقاد کتاب‌های ادبی باید مقداری کتاب‌هایی را که بزرگان تعدادی بر انتقاد کتاب‌های ادبی نوشتند و شهرت دارد خوانده باشد و در این امر تنها به یک شیوه از شیوه‌ها و به یک مسلک از مسلک‌های معروف قناعت ننماید. مقصود این است که مثلا گروهی از منتقدین به نام طرفدار ابژکتیویسم یا به قول حضرت آقای تقی‌زاده طریقه آفاقی هستند، در صورتی که دسته دیگر هوادار سبک سوبژکتیویسم یا انفسی هستند و عقل حکم می کند که اگر منتقدی بتواند این دو سبک را با هم بیامیزد به طوری که مراعات توازن هم شده باشد ممکن است نتیجه کارش بهتر از آب درآید. اخیراً می‌خواندم که کتابی در خصوص زندگانی و آثار نویسنده مشهور ایرلندی جیمز جویس نوشته شده است و چون جویس در ضمن یکی از کتاب‌های خود نوشته است که در کودکی هنگامی که هنوز در مملکت خود می‌زیسته است در جلوی خانه مسکونی آنها چند درخت باردار است، آن کسی که در صدد نوشتن ترجمه حال او بوده است با ایرلند مکاتباتی نموده است تا معلوم شود آیا آن درخت چه درختی بوده است. این سبک انتقاد که سنت بوف 1804-1869 نقاد مشهور فرانسوی را از مؤسسین و مروجین آن می دانند طرفداران بسیار دارد و مربوط است با اصولی که حکیم و مورخ و منتقد معروف فرانسوی تن 1828-1893 طرفدار آن بوده و عبارت است از این که آثار ادبی و هنری روی هم رفته مخلوق عوامل سگانه نژاد و محیط و زمان می باشند. سبک دیگر انتقاد که در فرانسه آناتول فرانس و همچنین ژون لومپر 1853-1911 را از نمایندگان مبرز آن میتوان به شما آورد، از شما چه پنهان راغم این سطور هم در مقاله های انتقادی بسیار ناقص و ابتر و ناشیانه خود آن راه را پیموده است. سبکی است که احساسات منتقد را در کار انتقاد و داوری حق مداخله میدهد و مغز و لب معنی و مطلب را که مقصود و منظور نویسنده بوده مورد توجه مخصوص قرار می دهد و روی هم رفته به قول طلاب خودمان منقال را حتی المقدور کنار نهاده به ماقال می پردازد و منتقدین خودمان هم عموماً همین طریق را پیمودند و مثلاً آنچه در باب گفته ها و عقاید منصور حلاج برای ما باقی مانده و در دست است، از آنچه درباره جزئیات زندگانی و دوستان و رفقا و پدر و مادر و همسایگان او میدانیم بیشتر است. مقصود از این روده درازی این است که نقاد ادبی باید در این رشته کار کرده باشد و کتاب خوانده باشد و و ورزیده و بینا و دانا، همچنان که نجار هم اگر شاگردی نکرده باشد و از اصول فن نجاری بی خبر باشد نمیتواند نجار باشد. منتقد ادبی باید حکم شاهد عادل و صادق و مؤمنی را داشته باشد که در محاکم قضایی و مذهبی، یعنی باید جایز شرایط اساسی شهادت دادن باشد. همه می‌دانیم که این شرایط عبارت است از راستگویی و حقیقت پویی و بی‌غرضی و بی‌مرضی و سعی و جهد در طریق کشف حقیقت، و خلاصه آن که باید فرض نماید که نویسنده کتاب را نمی‌شناسد و نمی‌داند به چه حزب و کدام دسته‌ای بستگی دارد و سابقه اش چیست و شهرتش کدام است. کتابی است که از آسمان در دامن او افتاده است و باید شیره فکر و قضاوت و نظر خود را در باب معانی و عبارات و سبک و اسلوب و انشاء و املای آن بر روی کاغذ بیاورد، صرف نظر از اینکه خوانندگانش چه خواهند گرفت و چه فکر خواهند کرد. آیا نفرینش خواهند گفت یا آفرینش خواهند خواند؟ مسلم است که انجام این شرایط گاو نر می خواهد و مرد کهن، و کار بنده و همسال بنده نیست، ولی روی هم رفته می توان گفت چون این کنند بزرگان چو کرد باید کار. از اینها همه گذشته، یکی از شرایط عمده انتقاد این است که منتقد پیرامون فضل فروشی کسالت آمیز و بیمزه نگردد که بدترین عیب ها و مرض هاست و بوی کفت و آکله می دهد. عقیده بنده در محیطی مانند محیط امروزی ما ایرانیان که با سواد و کتاب خوان کم داریم و نویسندگان عموماً در مقابل رنج و زحمتشان پاداش بسیار ناقابلی به دست می آورند، اگر پاداشی در میان باشد. مأیوس ساختن نویسنده تعریف زیادی ندارد و نقاد باید لطف و تشویق و مروت و چشم پوشی را هم تا آنجایی که با شرایط اساسی انتقاد که رکن رکین کار است جور می آید از نظر دور ندارد. اگر بخواهیم مندرجات بالا را خلاصه نماییم، میگوییم که نقاد باید با فضل و ذوق و با معرفت و ادیب باشد و کتاب‌های بسیاری از خودمانی و بیگانه خوانده باشد و کتابی را که می‌خواهد انتقاد نماید به دقت مطالعه نماید، البته به شرطی که کتاب به مطالعه و انتقاد بیارد. و اگر با عقاید و آرا و افکاری مواجه گردید که با مال خودش جور نمی آید و نمی خواند، و یا با انشایی روبرو شد که با سلیقه او سازگار نیست، تعجیل را در اظهار نظر روا ندارد، بلکه اساساً اهل شک و تردید باشد و بداند که هر عقیده و نظری در دنیا طرفدارانی دارد و برای اثبات آن دلایل و براهینی میتوان تراشید و با یک نگفتن و دو سخن ناسزایی که به رسم طعن و طنز و تمسخر و تحقیر بگوییم به آسانی از عهده رفع اشتباه و اصلاح خطا یا آنچه اشتباه و خطا پنداشته ایم نمیتوان برآمد، و چون خودمان به فکر و رأی خودمان اعتقاد و ایمان داریم، نباید تصور نماییم که تمام مردم دنیا به سهولت استدلال ما را نمیپذیرند و ما میتوانیم حرف خودمان را به کرسی بنشانیم. این جمله فکر میکنم باید میپذیرند باشه، یک بار دیگه من میخونم. و چون خودمان به فکر و رأی خودمان اعتقاد و ایمان داریم، نباید تصور نماییم که تمام مردم دنیا به سهولت استدلال ما را میپذیرند و ما میتوانیم حرف خودمان را به کرسی بنشانیم. هرگز نباید فراموش نمود که وقتی گالیله به مردم می گفت خورشید به دور زمین نمی چرخد و زمین است که به دور خورشید می چرخد، حتی مردم دانا و با انصاف نمی توانستند ادعای او را بپذیرند و در دل او را دیوانه و مختار المشاعر به شمار می آوردند، در صورتی که حق با او بود. امروزه نیز در عالم فکر و رای و حکمت و ادب و سیاست و تمام موازی و علوم و فنون و زمینه‌های دیگر ممکن است سخنانی به گوشمان برسد که خبط و خطای کامل به نظر درآید، ولی ضمناً همیشه باید احتمال داد که شاید که فردا حقیقت و حجت آن بر عالمیان روشن و آشکار و مبرهن و محقق گردد. پایان. وقتمونم دیگه به موقع به پایان رسید آقای رحیمی.
بله بله،
خیلی متشکر. این کتاب همینجوری که گفتم، مثل این که همونجوری که در 50 سال پیش خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، امروز هم مورد توجه دوستان قرار گرفته. حالا ببینیم اگر شد که یک حروفچینی جدید و تجدید چاپی بشه، چون کتاب نایابیه و نیست. تو این مدت هم که من میخوندم دوستان زیادی تماس میگرفتن و میخواستن که من میگفتم اینو من از دوستمون حسین آقا امانت گرفتم و باید به ایشون برگردونم. اگر صحبتی نیست آقای رحیمی، من دیگه رفع دعوت میکنم.
در حقیقت این اولین کتاب، شاید هم آخرین کتابی باشه در انتقاد از خود ما ایرانی ها نوشته شده است.
عرض کنم که نه، آخرین کتاب نیست آقای رحیمی، بعد از این چند کتاب دیگه نوشته شد، از جمله آقای سعید رهبر یک گزیده ای از نظرات سفرنامه ها و کتاب هایی رو که فرنگی ها نوشته بودن در یک مجموعه نسبتاً مفصلی به عنوان نگاهی دیگر به دیاری کهن چند سال پیش در آورد در سوئد، و بعد هم در ایران هم کتاب هایی در نقد اخلاق و خلقیات ایرانیان تو این سالهای اخیر در اومده. یکی از اون کسایی که این کتاب ها رو نوشته آقای حسن قاضی مرادیه، که حالا من الان اسم کتاب هاش دقیق خاطرم نیست، ولی کارهای انجام شده، منتها خب به عنوان یکی از کارهای اول همین کار جمال زاده بوده. به هر حال ممنون از
ببخشید برای ادامه برنامه فکر کردید که چی کنم؟
من امروز فکر بکنم، حالا یا ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات رو که از جلدای 1 و 2 تعدادی از مطالبش باقی مونده، یا یکی دو تا کتابی که یه خوردم با این حال و هوای امروز تابستون جور در بیاد من انتخاب بکنم، تا شب برای شما ایمیل میزنم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون. شما زیاد، روزتون خوش.
قربان شما. موفق باشید.